بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله قال الله الحكيم في كتابه الكريم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواح و نافدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. بحث ما به فضل الهی و عنایات حضرت ولی عصر پیرامون شرح زیارت جامعه کبیره بود و قبل از اتمام سال رسیدیم به این قسمت از زیارت جامعه. السلام علی ائمه الهدى و مصابیح الدجا. امشب به فضل الهی بحث و مصابیح الدجا رو شروع می کنیم و لازم است قبل از ورود در بحث مقدمه ای رو خدمت خواهران و برادران عرض بکنم. مسئله زیارت جامعه کبیره، نگرش به این زیارت به دو صورت میتوانه انجام بگیره. یکی یک نگرش انتزاعی و نگرشی که هر قسمتی رو جدا جدا به عنوان یک سلسله خصوصیاتی از یک مجموعه انسانها بهش نگاه بکنیم و یک نگرش هم نگرش نظاموار است، نگرشی که ریشه دارد در خود روایاتی که از ناحیه ائمه هدا علیهم صلوات الله رسیده است. تمامی خصوصیاتی که یک انسان برای طی کردن تمام مراتب انسانیت به او احتیاج دارد در این زیارت مطرح است و این مستلزم نگاه کردن به کل زیارت است، به مجموعه زیارت. حتی مسائلی که مربوط به تشکیل حکومت اسلامی است در پایان بخش دوم زیارت جامعه کبیره مطرح گردیده. البته بر اساس قانون تعرف الاشیاء به ازداده ها زمانی ما می توانیم به عظمت این زیارت و یا این زیارات دست پیدا کنیم که نقطه مقابل این زیارات رو هم ببینیم. اهل سنت در باب زیارت و توسل و دعا فرق اربعه اونها مخصوصا شافعی ها زیاراتی رو دارا هستند و در کنار قبور بزرگانشون توسل پیدا می کنن و استمداد می جوین. در کنار قبر مولوی بسیاری از اهل سنت مشرف می شوند، زیارت می خوانند، حتی گریه می کنن. لکن تمام دعاها و زیارات یک سلسله زیارات ساختگی است. زیارت جامعه کبیره استدعا می کنم خواهران و برادران اولا شکرگزار این نعمت باشند که از امام هادی رسیده است و در سندیت او هیچ شکی نیست که به حمد الله بحث سندیش رو گذرانیدیم و حدود 13 سند متقن برای این زیارت موجوده که هیچ شک و شبهه‌ای نمیگذاره که از زبان امام هادی صادر شده است. و نکته جالبی که دارد این است که فقره فقرات این زیارت جامعه ذیل آیات قرآن کریم مطرح گردیده. یعنی اگر قرآن و عطرت هماهنگ است، زیارت جامعه هم با قرآن هماهنگ است و هم با عطرت. و ان شاء الله امیدواریم برسیم به مباحث اصلی این زیارت. بحث امشب یک بحث بسیار اصولی و زیربنایی است. البته ما موفق نمیشیم به همه ابعاد این بحث بپردازیم، اما این بحث اهمیتش رو زمانی خواهید دریافت کرد که مدت زمانی با اهل سنت انس بگیرید و در ظلمات و تاریکی هایی که اونها به سر میبرن واقع شوید. اون وقت این جمله مورد بحث امشب ما برای شما روشن خواهد شد. السلام علی ائمه الهدى و مصابیح الدجا. این آیه شریفه، این جمله مصابیح الدجا از آیه 33 سوره مبارکی نور استخراج شده است. یعنی مؤید این جمله امام هادی آیه 33 از سوره مبارکه نور است که معروف است به آیه نور، که در روایات ما تأثیرات فراوانی برای آیه نور مطرح شده است، حتی برای درمان بیماری های جسمی مثل بیماری تب در روایات توصیه شده است که از این آیه شریفه استفاده بکنید. حالا چه رابطه ای دارد با این بیماری که در بعضی از روایات به عنوان ام الامراض مطرح شده است، اون رو در جایگاه خودش باید فکر کرد و مورد تحقیق قرار داد. الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجه، که آیه شریفه 35 از سوره مبارکه نور است. وجه تسمیه سوره نور هم به اعتبار همین آیه 35 است. اولا مصابیح جمع مصباح است و مصباح اون چراغ درون شیشه رو میگویند. اینجا آیون دقت بکنند و خواهران که مصباح به معنای چراغ نیست، این خیلی مهم است، بلکه چراغی است که در درون یک شیشه ای قرار گرفته است. یعنی خب شما ببینید ما کلمه سراج هم داریم، سراج اون هم معنای چراغ است، اما خب چه فرقی می کند بین سراج و مصباح؟ انا ارسلنا که شاهدن مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه سراجا و منیرا. سراج چراغ است، صرفا یعنی چراغ، یعنی نور دهنده، اما مصباح چراغی است که دور او رو شیشه ای گرفته است و این چراغ وصل به زیت است، یعنی به روغنی وصل است، متصل است، که این روغن نمی سوزد، دائما در حال نوردهی است و خود شیشه‌ای که اطراف این چراغ قرار گرفته نور رو به اطراف خودش چه کار می کند؟ منعکس می کند، یعنی کانونی می شود برای تولید نور. به این اون لطافتی است که در معنای مصباح وجود داره. البته لغویین بزرگوار برای کلمه مصباح معانی دیگری هم بیان کردن، اما مابقی معنا که 7-8 معنا هست همه نزدیک است به همین معنایی که الان خدمت شما عرض کردم. کار مصباح چیست؟ کار مصباح منیر بودن است، نور دادن است. حالا اینجا باید ببینیم اصلا نور یعنی چه؟ به چه شیئی نور میگویند؟ خاصیت نور چیست؟ اثر نور چیست؟ انسان منور کیست؟ انسان منور کیست؟ همه این مباحث در حاشیه این بحث قابل طرحه. کلمه دجاجه که جمع دجیه هست، دجی و دجا به معنای تاریکی های تو در تو. خب ببینید نفرموده است السلام علی ائمه الهدى و مصابیح الظلماء. خب چرا این نفرموده اند؟ دجای لطافتی دارد، دجا یعنی تاریکی های تو در تو. از این تاریکی آمدید به یک تاریکی تاریکتری قوته ور میشید، از اون تاریکی رفتید بیرون به یک تاریکی بدتر و وحشتناکتری میرسید. یعنی اینقدر این نور اطرت قوی است که به کنه تاریکی ها وارد میشود و کنه تاریکی ها رو روشن میکند. به محض اینکه این نور به کسی بخورد تا اعماق وجود او رو روشن خواهد کرد. این معنای دو جاست و مصابیح دو جا و اعلام تقا واقعا هم همینطور باید باشد. کسی که مصباح شد باید دو جا رو روشن کند و کسی که منیر شد باید ظلمت رو روشن کند. یعنی بین نور و ظلمت سنخیت وجود دارد، اونچنان که بین مصباح و دجاجه و دجاج و دجا و اصطلاح هماهنگی و سنخیت وجود دارد. ائمه ما هم بلیغند، هم فصیحند، هم حکیمند، میدانند چه کلمه ای رو در کنار چه واژه‌ای قرار دهند و این نظاموار بودن این کلمات صدورش از غیر معصوم صادر نمی شود. اینجا یه قضیه ای رو براتون بگم خیلی جالبه. امام جمعه سابق زنجان که از اعلام علمای نجف بودن و بعد وارد شدن در نجف، به دلیل اینکه نماز جمعه رو وجوبش رو وجوب عرض میکنم عینی میدانستن، اقامه نماز جمعه میکردن، یکی از فضلای و علمای فعلی که مرد بسیار وارسته ای هست خدمت ایشان میرسند. خواهش میکنم خیلی دقت بکنید، نکته نکته بسیار لطیف، شیرین، عمیق، از دستش ندید، مفت نیست، جدا خوب بگیرید. این بزرگوار محضر این عالم نورانی وارد میشن و سوالی داشتن. سوالشون این بوده، حالا من فعلا شاهدم سر سوال و جواب نیست، چون خود سوال و جوابم باید یه موقعی روش بحث بشه. سوالشون بوده که چرا ائمه هدا علیهم صلوات الله اجمعین با این همه قدرت روحی که داشتن برای حل مشکلات فردیشون از قدرتشون استفاده نمی کردن. مثلا کارای شبیه مثلا کارای آچه حسندی اصفهانی ازشون صادر نمی شده، خیلی کم، اونم گاهی که انجام می شده برای اینکه حجت خدا رو اتمام بکنن. این سوال رو می کنن، اون عالم بزرگوار می فرمان همین سوال از محضر امام هادی سلام الله علیه شد و امام هادی یک جمله فرمودن، فرمودن ما اهل بیت از این کارها فاصله میگیریم. دقت کنید اینجا را، تواضعا لله، برای که بخوام مطیع قوانین الهی باشیم از این کارها چه کار میکنیم؟ اجتناب میکنیم، بندگی اقتضا میکنه مطیع ظواهر هستی باشیم. خیلی تعبیر زیبایی است، تواضعا لله. اون عالم بزرگوار و جلیل القدر فرمودن که من رفتم همدان و این جمله رو برای مرحوم آیت الله حاج مولا محمد جواد انصاری همدانی منتقل کردم. خب حاج مولا محمد جواد انصاری همدانی در عبودیت و توحید پیشتاز بود در قرن اخیر، واقعا پیشتاز بود. حیف که نه من قادرم صحبت کنم در این زمینه، نه شما، نمیدونم حالا شاید شما دقت بکنید. وقتی این جمله منتقل میشه به مرحوم آقای انصاری همدانی، ایشون فوق العاده حالشون متغیر میشه و بعد این جمله رو بیان میکنن که الله اکبر از عظمت ائمه که در بیان عالی ترین حقایق هستی چقدر رسا حقایق رو چگار میکنن بیان میکنه. و این یکی از ویژگی های ائمه هست، رسا بیان کردن حقایق هستی. حالا تمام مباحثی که در باب وجود و تأثیر بیرونی ائمه هدا در ارتباط با بشریت وجود دارد، یعنی در یک کلمه نقش ائمه هدا در ارتباط با ما سوالله، همه در دو کلمه خلاصه شده است و اون این که و مصابیح دجا. یعنی شما کلمه و مصابیح دجا رو با این نوع نگرش نگاه کنید که این رو رسالت اهل بیت رو نسبت به ما سوى الله بیان میکنه، نه فقط انسان، نه فقط مثلا ملائکت الله، همه موجودات احتیاج دارن از ظلمات رهانیده شوند و اینجاست که برای رهانیده شدن از ظلمات احتیاج به مصباح وجود داره و اینها مصباحند. مصابیح یعنی یک یک مصباحند، هر فردی از این بزرگواران یک مصباح مستقلند. حالا بعد از بیان این مقدمه اینجا این بحث مطرح میشه که نور یعنی چی. ببینید برادران و خواهران، نور رو میشه از زوایای مختلف مورد بحث قرار داد. در فیزیک یک نوع نگرش به نور وجود داره که ما نمیخوام بحث فیزیکی بکنیم، بنده هم بلد نیستم فیزیک و بهترم هست که واردش نشم چیزی که بلد نیستم. در عرفان یک بحث از نور وجود دارد، در فلسفه یک تعبیر از نور وجود دارد، در روایات ائمه خدا علیهم صلوات الله یک تعبیر دیگری وجود دارد که هر کدام از این تعابیر تفاوت‌هایی داره که وقتی به روایات میرسیم واقعا روایات اونچنان اوج داره که اصلا قابل مقایسه با مطالبی که عرفای عظیم الشأن و فلاسفه عالی مقدار مطرح کردن نیست. در عرفان نور یعنی وجود، گفتن نور معادل با وجود است که این حرف اصلش مال جناب ارسطاطالی است، اون حکیم بزرگوار و عالی مقدار است که در کتب عرفانی بعد از محی‌الدین به بعد مطرح شده است. مرحوم صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه هم در اسفار این بحث رو مطرح کردن، در جلد ششم مفصل هم اطرافش بحث کردن که نور یعنی عبارتون عن الوجود. امام رضوان الله تعالی علیه اشکال جدی گرفتن به این تعریف که شما وقتی میگی نور یعنی وجود، آیا الله نور و سماوات و الارض یعنی الله وجودون وجود و سماوات و الارض؟ میتونید چنین مقارنه ای رو بپذیرید؟ البته بعدم خود امام یه توجیه و تأویلی برای این مطلب مطرح کردن، گفتن نور چون وجود لباس وجود پوشید و همین که یک شیء وجود پیدا کرد شما او رو متمایز از شیئی که وجود ندارد میبینید، خود همین موجب میشه که ماهیتش روشن بشه و به این اعتبار به یک موجود میگن چی؟ نور. این یک تعبیر. در فلسفه تعبیرشون یه مقداری دقیق تره و ما رو همین تعبیر یه مقدار میخوام توقف بکنیم. آیان فلاسفه گفتن نور یعنی شیء ظاهر لذاته و شیء مظهر لغیره. اون چیزی که ذاتن ظاهر است اون نور است، علاوه بر این که ذاتن ظاهر است نور است، مظهر لغیر هم چی هست؟ یعنی غیر خودش رو هم چکار میکنه؟ ظاهر میکنه. الان اینجا تاریکه، هیچ کس دیده نمیشه، یه چراغی که روشن بشه خود روشنی چراغ خودش رو ظاهر کرد دیگه به واسطه یه روشن شدن. و چون ظاهر است لذاته توانست اطراف خودش رو هم چکار بکند؟ مظهر باشه، اطراف خودش رو روشن بکنه، دیگران رو هم وجودشون رو معرفی بکنه. این تعریف فلسفی که مورد پذیرش تقریبا قاطبه فلاسفه هست، من امروز موفق شدم نظر مرحوم آمیز و مهدی الهی قمشه ای رو ببینم. ایشون ظاهرا نظرشون اینه که همه فلاسفه این تعبیر رو پذیرفتن و کسی به این تعریف نقد و نقضی نداره. خب نتیجه این میشه که نور چیزیست که ذاتن روشن است و در صورت خارجی نسبت به اشیاء اطراف خودش اشیاء رو چه کار میکنه؟ منور و روشن میکنه. اینجا بد نیست به یک روایت اشاره کنم، در جلد ششم عوالم العلوم مرحوم علامه بهرانی داره که یه روزی ابن عباس عموی معذرت میخوام پسر عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد و آل محمد، محضر پیامبر اکرم مشرف شد و گفت من یه سوالی میخوام بکنم از شما. در میان سوالاتش رسید به این که چرا به حضرت زهرا میگید چی؟ زهرا. اون وقت حضرت فرمودند وقتی همه عالم تاریک بود، هیچ جا روشن نبود، خدای متعال دخترم فاطمه زهرا رو آفرید، فزهرت السماوات والارض به نوره، به نورها. زهرت یعنی روشن شد همه زمین ها و آسمان ها به نور وجود نازنین زهرای اطهر. یعنی این اصطلاحاً اگر به خمالا طبق قانون تعریف فلسفی نور بیان بکنیم، یعنی زهرای اطهر ظاهرون لذاته، این خودش ذاتن روشن است، و مظهرون لغیره یا لغیره ها، همه عالم وجود رو چکار کرده است؟ ظاهر کرده است، روشن کرده است، این میشه نور. ولی بازم آخرش حقیقت نور اینجا باز چی هستش؟ مجهوله. آدم نمیتونه اینجا نظر نهایی بگه، یا بگه کسی نظر نهایی در این زمینه چه کار کرده است، ارائه کرده است. اینم تعریفی که فلاسفه عظام و بزرگوار مطرح کرده اند. ولی حالا بخوام روی این تعبیر ارائه بکنیم، این است که به اصطلاح نور این معنا رو داراست. منتها یه نکته وجود داره، و اون نکته اینه که دو تا خاصیت اساسی نور داره، و روی این دو تا خاصیت یه مقداری باید توقف بکنیم. اولا هر شیئی که نورانی باشه حرارت هم داره، درسته یا نه؟ هر کانونی نوری باشه به خاطر اون سوزندگی که می سوزه و نور از خودش میده، حرارت رو هم همراهه. فلذا هر حرارتی از نور صادر میشه، و کسانی میتوانن به یک محیط و به یک جامعه حرارت ببخشن که اینها یا خودشون نور باشند یا وصل به یک چی کانون نور باشند. چون نور ذاتاً حرارت بخش محرره، حرارت رو از خودش چه کار میکنه؟ صادر میکنه. این نکته ایست بسیار ظریف، و اتفاقا در ادامه زیارت جامعه کبیره میخوانیم که اصلا ائمه خدا هستند که به واسطه این که کانون نور هستند و حرارت از این نور صادر میشه، جوامع بشری و قلوب رو به هم میپیوندند و به هم نزدیک میکنند. و از همینجا من استفاده میکنم که جامعه ای که بخواهد گرم باشد، جامعه ای است که باید حول محور نور چه کار بکند؟ حرکت بکند. جامعه ای که حول محور ظلمت میگرده از حرارت برخوردار نیست، سردی و بیروحی حاکمه. دقیقا این رو شما در مکه و مدینه میبینید. واقعا محیط مکه و محیط مدینه ای که حول محور نور نباشه، یعنی حول محور مصابیح دو جا نباشه، سرده، بیروحه. و اینجاست که قرآن امامت رو به نور توصیف کرده. امام نور است، حرارت میبخشد به جامعه. و مصابیح دو جا و اعلام تقا و زو نها و اول الهجا و کهف الورا و ورثت الانبیا ده ده، همه اینها یکی پس از دیگری از آثاری است که از همین نور سرچشمه میگیره. این خاصیت اول نور که فعلا باید بهش توجه کرد. خاصیت دوم این که نور دارد این است که راه ها رو روشن میکنه. تاریکی هایی که موجب میشه شما راه رو تشخیص ندید، این چراغ و این راه، این نور راه رو چکار میکنه؟ برای شما روشن خواهد کرد. اجازه بدید بریم سراغ روایات، ببینیم ائمه خدا علیهم صلوات الله چی فرمودند. در کتاب توحید شیخ صدوق از وجود نازنین حضرت سامل الحجج ارواح نافدا هست که حضرت در تفسیر این آیه الله نور السماوات والارض فرمودند یعنی خدای متعال هادی موجودات و آسمان ها و زمین ها هستند. ببینید این همون معنایی است که عرض کردم، نور یعنی هادی. اینجا امام هشتم سلام الله علیه نور رو تفسیر کردن به هدایت، و کسی که منور باشد، قسمت آیه فرمودن کسی که گمراه شده و تبعیت از هوا میکنه، اینو دقت بکنید، یعنی من اتخذ دینه رعیه به غیر امام من ائمه الهدى. کیست گمراه؟ کسی که دینش رو از کجا بگیره؟ از امامی بگیره غیر از ائمه خدا، این گمراه میشه، راه رو تشخیص نمیده. یک کتابی داره ابن قدامه، ابن قدامه از علمای حنفی مذهب است، این کتاب مجموعاً راجع به مطهرات و نجاسات مجموعاً هستش. آقای ابن قدامه بر اساس اجتهاد رأی گفته است، خیلی من عذر میخوام این رو میگم، اگر کسی حالت تهوع به او دست بده و استفراغ بکنه، این استفراغ اون نجس العین است. توجه فرمودید؟ یعنی با خون هیچ فرقی نمیکنه. حالا ببینید وقتی انسان منبعش هدایت اهل بیت نباشه چه آثار وخیمی رو به دنبال میاره. سالی یک کسی بنده خدا از حاجی هایی که از یزد آمده بودن در مکه، حالت تهوبش دست میده، این چیزهایی که از دهنش بیرون میرزه کف مسجد الحرام، اینا بلافاصله این رو میگیرن میبرن گردنش رو میذارن، که کسی که مثلا تعمدن مسجد الحرام رو نجس بکنه باید گردنش زده بشه. بنده خدای مظلوم خب نمیدانسته. بعدم عرض میکنم شما اینا از کجا اثبات کردن تعمدن؟ اینم خودش تازه محل بحثه. ببینید فقهی که از زید بن ارقم و از آقای عین و میم و را گرفته شده باشه، اینجا اینم آثار وخیمش چیه اینطوری ظهور پیدا میکنه. تعبیر رو دقت بکنید، خیلی تعبیر عجیبی است. سوال میکنن که آقا و من اول من تبع هوا به غیر خودن من الله، یعنی چه؟ یعنی من اتخذ دینه رأیه به غیر امام من ائمه الهدى، این راه رو چیکار میکنه؟ گم میکنه. طبیعتا نور رو از دست میده دیگه، نمیدونه از کدام طرف باید چیکار بکنه، حرکت بکنه. فلذا ظلمت وجود او رو چیکار میکنه؟ میگیره. خب این یک بیان. در جلد 24 صفحه 143 یک بیان دیگری هم هست که مسئله رو برای ما روشن میکنه. این رو من خواهش میکنم یادداشتش بکنید، واقعا خیلی مسئله رو باز میکنه. خب وقتی نور آمد، صراط مشخص میشه، راه مشخص میشه که ما از چه راهی حرکت بکنیم. از وجود نازنین امام صادق داره که علی ابن حاتم عن المفضل، مفضل میگه من سوال کردم، سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق سوال کردم، عن الصراط، که صراط چیست؟ قال فقال هو الطريق الى معرفه الله عز وجل. این که شما میگید اهدنا الصراط المستقيم، امام علیه السلام فرمود راه است برای شناسایی خدای هستی. هو الطريق الى معرفه الله عز وجل و هما صراطان، صراط دو تا صراط است، صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره، یک راه در دنیاست و یک راه همچی در آخرت. حال ببینید بعدش چقدر زیبا حضرت توصیف میکنند. فاما الصراط الذی فی الدنیا، اون راهی که باید در دنیا باشه، فهو الامام المفروض الطاعه، امامی است که اطاعت از او چی هستش؟ واجبه. پس شما وقتی بگید اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ما رو به راه امامت هدایت بکن. من عرفه فی الدنیا، کسی که او رو بشناسد در دنیا، وقتدا به خدا، اقتدا بکند به هدایت امام، مر علی الصراط، عبور میکند علی الصراط الذی هو جسر جهنم فی الاخره، یعنی این صراط وصلش میکنه به کدام صراط؟ صراطی که در جهنم در آخرت چی هستش؟ وجود داره. پس این صراط که فرموده ان دو صراط است، از اینجا شروع میشه. چه کسی میتونه از صراط جهنم عبور کنه؟ کسی که از صراط دنیا چیه؟ عبور بکنه، یعنی روی مسئله ولایت حرکت بکنه. و من لم یعرف فی الدنیا، کسی که صراط رو در دنیا نشناسد، یعنی امام رو نشناسد، زلت قدمه عن الصراط فی الاخره، باهاش میلغزه از صراط در آخرت و بعدم در آتش جهنم او رو وارد میکنن. اینها همه روشن، یعنی در حقیقت اوصاف نور است، اوصاف مساویح الدجاست، اینا رو چه کار بکنه؟ روشن میکنه. راه که مشخص شد، انسان میتوانه چه کار بکنه؟ حرکت بکنه و از این ظلمت ها و تاریکی ها به فضل و عنایت الهی نجات پیدا کنه. خب من اینجا حالا یک نتیجه گیری بکنم و انشاءالله شما رو دعا بکنم دیگه. عرض میکنم حضورتون، گفتیم یا انسان باید خودش نور باشد و یا وصل به چی؟ وصل به نور باشه. اینجا نکته ظریفی وجود داره. چه کسی میتواند امامت یک جامعه رو به عهده بگیرد؟ در باب امامت جامعه همین دو ویژگی مطرح است: یا کسی که خودش ظاهر لذاته باشد، یعنی نور باشد، یا چی؟ مستنیر به غیر باشد، یعنی وصل به چی؟ وصل به نور باشد. در ادامه امامت ائمه خدا، رهبریت یک جامعه هم باید به عهده کسی باشد که متصل به نور باشد. یکی از آیانی که الان در قید حیات هستند و انسی دارن با رهبر بزرگوار انقلاب، بنده از ایشون همین چند روز قبل بود سوال کردم که رهبری اون خصوصیت اصلی درونیشون چیه؟ این سوال خوبی است و شما هم دقت بکنید. ایشون فرمودن که یک ویژگی ایشون داره، به تعبیر ایشون این بود: کان رجل دعا. اونی که این آدم، این آقا آقایی است دعا، دائما اهل دعاست. وقت به عنوان نمونه مثالی زدن، ایشون فرمودن که مسئول مسجد جمکران دعوت داشت منزل ما قوم، بنا بود بیاد منزل ما، کسی که مسئولیت کلی مسجد جمکران رو داره. ما نشستی دیدیم ساعت گذشت و یک ساعت دو ساعت و دیگه ایشون نیومد و از آمدنش ما ناامید شدیم. فردا آمد و عذرخواهی کرد، گفت دیشب ما آمدیم بیام برای منزل شما، دیدم تلفن دفتر زنگ میزنه. گفتم رها کنم، ول کنم، برم، فایده این نداره و اینها، خسته بودم. بعد گفتم حالا بندگان خدا جوابشون رو بدیم. برگشتم تلفن رو برداشتم، دیدم که از دفتر رهبری زنگ میزنن که مسجد رو اگر میشد قرق بکنید، آقا میخوان بیان برای دعا و نماز و توسل. ما هم خوشحال شدیم، تلفن رو برداشتیم. برگشتم آمدم و خب مقدمات رو انجام دادیم، که حدود 3 ربع ساعت 1 ساعت بعد ایشون تشریف آوردند و مشرف شدند مسجد و آمدن توی محراب. ایشون میگه که من گفتم حالا باشم توی مسجد، که حالا همراه ایشون باشم، یه وقت نیازی بود و اینها. 2-3 متری ایشون نشستم، فرمودن 3 ساعت آقا نشستن در محراب، از اول تا به آخر ایشون عشق ریخت بلا انقطاع، از اول تا به آخر. و ایشون گفت مکرر ما این حالت رو دیدیم که ایشون روح دعاش خیلی بالاست، روح تبتل، روح انقطاع. این حالت یعنی وصل به نور شدن، چون الله نور السماوات والارض، در جاذبه نور عالم وجود قرار گرفتن. و همین وقتی کسی وصل به نور شد میشه گرم، وجودش میشه گرم. وقتی گرم شد، اون خاصیت نور که گفتیم حرارت بخشیست، میتوانه به جوامع بشری چه کار بکنه؟ حرارت بده. حالا این انسان عادیست، وجود نازنین حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا شبان روز، اللهم صل علی محمد و آل محمد، این حالت رو دارن. رجاء ابن ابی زحاک میگه من از مدینه دنبال امام هشتم بودم، از طرف مأمون مأمور مراقبت آقا بودم تا خراسان. گفت ایشون در تمام نمازهاشون در رکعت اول سوره انا انزلنا رو میخوندن، در رکعت دوم سوره قل هو الله احد، بعد از نماز صبح در سجادشون مینشستن و شکر میکردن تا طلوع آفتاب، و از طلوع آفتاب مشغول تلاوت قرآن میشدن تا نزدیک ظهر. و نزدیک ظهر آماده می شدن برای خوندن نافله، نوافلشون رو می خوندن و بعد از نماز عصر مجددن حال دعا و گریه داشتن تا نزدیک عصر. یه مقداری غذای مصرف می گردن. اینطور نبود که ائمه ما صبح و ظهر و شب غذا بخورن، یه طعام صبح می خوردن یه طعام شب لیل نهار به اصطلاح لیلیه یا بعد العشاء و تمه بهش میگن در روایات، همین مقدار غذا. بعدش هم حضرت یه مقداری استراحت میکردن، مجددن قرآن میخوندن و بعد بلند میشدن برای دعا و نماز شب. اینا دائم همین حالت بود که اونها رو مصون نگه میداشت و میلی برای قرار گرفتن در جاذبه گناه در اونها اصلا ایجاد نمیشد. فلذا هرچی ما به این ائمه خدا نزدیکتر بشیم راه رو پیدا میکنیم، راه های عالیتر رو پیدا میکنیم، راه های بالاتر رو پیدا میکنیم، و هرچه از اینها فاصله مون بیشتر بشه تاریکی های درون ما. اینو من خواهش میکنم آخرین عرض من دقت بکنید، کسانی که از ولایت دورن دوچار شک، تردید، تحیر، و کسانی که به ولایت نزدیکن آرامش، طمأنینه، یقین، ثابت قدم بودن، با اطمینان حرکت کردن، تمام وجود اونها رو چکار میکنه؟ پر میکنه، چون سر سوزنی در وجود اونها شک نیست، نزدیکی به اینها هم این تأثیر رو برای ما خواهد داشت. از امام علیه السلام سوال کردن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، رجس چیست؟ حضرت فرمودن الرجس هو الشک و انا اهل البیت لا نشک و ابدا، ما اهل بیت سر سوزنی در هیچ چیزی شک نکرده ایم، قرب به این بزرگواران این خاصیت رو خواهد داشت. دیگه تا همین اندازه کافی باشه انشاءالله. امیدواریم خدا توفیق بده بتوانیم جملات بعدی رو هم بحث بکنیم. بحث هفته آینده بحث و علامت تقا هست. اگر خواهران و برادران بتوانند این دو گفتاری که مرحوم شهید مطهری در کتاب ده گفتار در مورد تقوا صحبت کرده اند رو مطالعه بکنم، کمک خوبی میکنه برای این که ما بتونیم اصلا علم بودن اهل بیت رو برای تقوا انشاءالله معنا بکنیم. خدایا تو رو قسم میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، ما رو با حقیقت ولایت آشنا بفرما. فعلا ولی امرک القائم المؤمل والعدل المنتظر وهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين يا رب. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الموت. إلهنا آملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. اللهم نذر قلوبنا بالقرآن والإطراء ونذر عقولنا بالقرآن والإطراء. اللهم اهدنا من عندك. خدایا قلب نازنین عزیز ترین عزیزت ولی الله الاعظم رو از ما راضی و خوشنود بفرما. لحظه ما رو از قرآن و اطرت جدا بفرما. خدایا جهان را آماده ظهور امام عصر بفرما. رهبر بزرگوارمون دولت عزیز و محترم، ملت عزیز ایران، مرزهای کشورمون قوای مسلحه در پناه خودت محفوظ و مؤید بفرما، پایان امورمون ختم به خیر بفرما.